خب شنوندگان ارجمند، همراهان گرامی، زمان به سرعت گذشت. به این لحظه رسیدیم که میبایستی آخرین برنامه این بخش رو حضورتون تقدیم بکنیم. پیش از اون بسیار سپاسگزارم از همراهی صمیمانه‌تون با مجموعه برنامه‌های بخش نخست و امیدوارم آنچه که شنیدید مورد پسندتون واقع شده باشه. ضمن سپاس مجدد دعوت میکنم شنونده کیمیای کلمات باشید.
برنامه‌ای که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه کیمیای کلمات، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، در کنار شما هستیم با حضور آقای دکتر بهرام پروین گنابادی. این دکتر هم خدمت شما بگم که هفته گذشته این برنامه رو خانم سارا فربد اجرا کردند و با آقای دکتر گنابادی صحبت کردن راجع به کتاب از سبا تا نیما تألیف یحیی آریان‌پور. جلد دوم این کتاب رو توضیح دادن آقای دکتر که در این بخش قرار هست که ادامه بدن توضیحاتشون رو و برسیم به بخش مطبوعات. آقای دکتر پروین گنابادی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
با یاد و نام خداوند متعال عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم ناصری گرامی، همچنین همکارانم در رادیو فرهنگ و به ویژه شنوندگان عزیز و فریختمون. در خدمتون هستم.
متشکرم. برای اون دست از عزیزانی که هفته گذشته این برنامه رو نشنیدن، خواهش میکنم که مقدمی بفرمایید راجع به توضیحاتی که فرمودین تا اینکه برسیم به ادامه این توضیح.
عرض کنم خدمتون که در هفته پیش من خدمت خانم فربد بودم و در اونجا جلد یک کتاب یحیی آریان‌پور رو با عنوان از سبا تا نیما توضیح دادم راجع به آقای یحیی آریان‌پور. آقای یحیی آریان‌پور اسم اصلیشون یحیی دانشه، متولد 1286 تبریزن. عرض کردم تو مدرسه درس خوندن که مرحوم اسماعیل امیرخیزی هم معلمشون بوده هم مدیرشون. بعدها شاگرد تغییر رفعت میشن، بعد وارد اداره دارایی میشه، 30 سال خدمت میکنه، زبان روسی رو به کمال و به خوبی یاد میگیره. اینقدر در زبان روسی مسلط بوده که یان ریبکا مستشرق چک وقتی که میخواسته چیزهایی رو از روسی به فارسی یا فارسی به روسی ترجمه کنه، حتما با آقای آریان‌پور یا یحیی دانش مشورت میکرده. خاطرات سیمونوویچ رو ترجمه میکنه. کتاب دیگه ای داره با عنوان ناصر خسرو و اسماعیلیان آقای آریان‌پور و در کنار زبان روسی فرانسه و انگلیسی رو هم به خوبی میآموزه و مدت ها مترجم راهم بوده. یه چیزی که به این کتاب مربوطه اینه که آقای آریان‌پور به قول امروزی ها میگن آرشیفدار،
بله،
کلکسیونر حالا بعضیا میگن، ایشون برای خودش ما بهش میگیم کتاب باز، مجله باز.
درست.
مجله باز بوده، روزنامه باز بوده، جمع میکرده اینا.
علاقه وافری داشتم.
بله، علاقه داشته، جمع میکرده. بعد این در تألیف از سبا تا نیما خیلی کمکش میکنه. روزنامه های صدر مشروطه، کتاب های اون دوره، جرایدشون، مقالاتشون و حتی مثل روزنامه نصرالدین که در قفقاز در میامد، اینا خیلی بهش کمک میکنه. و بعد بسیاری از چهره های انقلاب مشروطه زنده بودن، با اینا گفتگو کرده، دیدتشون و به ویژه اون بخشی که در تبریز اتفاق افتاده، انقلاب مشروطه. شیوه کتاب جلسه پیش گفتم شیوه نوعی بود در تاریخ ادبی نویسی، شیوه نوعی بود. برخلاف تذکره‌ها ما دو تا تاریخ ادبیات در هم دوره داشتیم، یکی تاریخ ادبیات مرحوم استاد ذبیح‌الله صفا که جلد به جلد چاپ میشد و در دهه 70 آخرین جلداش اومد بیرون، و این کتاب از سبا تا نیما که مختص سبا بوده تا نیما، یعنی دوره افشاری، اواخر دوره افشاری و زندیه تا تقریبا پایان دوره پهلوی اول. بعد از این ایشون کتاب رو جلسه ای رو تو دهه 60 نوشتن،
درسته؟
یعنی تو دهه 50 نوشتن و در دهه 60 منتشر شد، اواخر دهه 60، چون ایشون 1364 فوت کردن.
بله.
و این در واقع جلد سوم دنباله اومد. جلد اول دومش خیلی پربارتر از جلد سوم، ضمن اینکه ما در باره موضوع جلد سوم اینا تألیفات زیادی داریم که خب یه ارجحیت هایی داره، ولی در این دوره یعنی اواخر زندیه تا ظهور نیما، این کتاب از جهاتی بی نظیر و روایت آقای آریانپور از انقلاب مشروط ایران روایتی است دلنشین، مستند و خواندنی.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوب و جامعتون جناب دکتر بهرام پروین گنابادی. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار شما هستیم. کیمیای کلمات دریچه است به سوی آشنایی با متون کهن فارسی و مؤلفان این کتب. لحظات بسیار آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه کیمیای کلمات آرزو میکنم. از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید از رادیو فرهنگ از شما بسیار ممنون و سپاسگزارم. به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی صحبت میکنیم راجع به کتاب از سبا تا نیما، تألیف یحیی آریانپور یا یحیی دانش. آقای دکتر پروین گنابادی در خدمت شما هستیم. قرار شد که ادامه توضیحات رو بفرمایید در بخش دوم که جلد دوم کتاب از سبا تا نیما هست، بخش مطبوعات. بفرمایید. خواهش
می‌کنم. جلد دوم با عنوان در گذرگاه انقلاب شروع میشه، یادی میکنه از چهار شاعر ادیب و عارف مسلکی که در اوان انقلاب مشروطه بودن ولی کاری به انقلاب مشروطه در واقع ندارن.
بله.
که صفاس، نعیم شوریده و مرحوم میرزا عبدالجواد ادیب نیشابوری، ملقب به ادیب اول، که من توضیح کامل دادم در باره این بزرگواران. بعد ایشون میاد به جراید میپردازه، چون جراید ما در یک فاصله کوتاهی از اولین روزنامه هایی که در دوره، اولین روزنامه که در دوره امیرکبیر در اومد و فقط کاغذ اخباری بود، تبدیل شده بود به روزنامه هایی که طنز داشت، شعر داشت، تحلیل میکرد. رسانه‌ای که کمک کرد به انقلاب مشروطه مطبوعات بود، جراید بود، روزنامه ها بود و نویسندگان بسیار خبره حرفه‌ای که پشت این بودن. خب عرضم این بود که خیلی از اینها تحت تأثیر روزنامه های فرنگ بودن و خیلی ها تحت تأثیر روزنامه هایی که در اطراف ایران، یعنی مثلا در قفقاز، در عثمانی،
بله،
در مصر منتشر می شد، چون همزمان با انقلاب مشروطه ایران در سرزمین های عربی باد آزادی وزیدن گرفته بود و عصر نهضت بهش میگن انقلاب مشروطه شون رو، و در عثمانی هم بهش میگن تنظیمات، شکل گرفته بود و اون روزنامه ها هم تأثیر میذاشت، روزنامه های اروپایی، و روزنامه نگاری ایران پیشرفت کرد. آقای آریانپور از تأثیر نصرالدین بر روزنامه های ما میگه، بعد میگه که اگر بخوام دو تا نماینده از روزنامه های صدر مشروطه انتخاب بکنم، یکی حتما نسیم شمال اشرف الدین گیلانیه یا نصرف الدین حسینی است و دیگری سور اسرافیل میرزا جهانگیر خان به سردبیری مرحوم علامه دهخدا. دهخدا اولا ببینید دو تا اتفاق میفته، اینکه زبان مردم، شاعران میرن به سمت این که با زبان مردم باشون حرف بزنن.
بله.
شعر فارسی از اون آسمان میاد رو زمین. اشرف الدین گیلانی جوری صحبت میکنه که انگار داره باهات حرف میزنه، اصطلاحاتی که به کار میبره. بعد موضوعها دیگه موضوعات ماندگار نیست. امروز که زغال گرون شده، اشرف الدین راجع به زغال میگه. امروز در قلهک مثلا فلان حاکم چهار تا خدمه رو خوابونده شلاق زده، دهخدا چرند و پرندش رو مسرده راجع به اون شلاق خوردنه جوری بنویسه که تعمیم بده به کل کشور. یعنی موضوعات موضوعات روز شد، زبان هم زبان مردم شد. یعنی شعر فارسی، نثر فارسی که یک زبان فاخر و فخیم و پرتنتنی داشتن، تبدیل شدن به رسانه هایی با زبان ساده که حتی مردم بی سواد راحت این رو میفهمیدن. عرض کردم جلسه قبل طبق آماری که ادوارد براون میده در تاریخ مشروطش، مرحوم محمد جعفر محجوب میده، مرحوم سعید نفیسی هم حالا روایتی داره، اینه که تقریبا نزدیک بین 90 تا 92 درصد مردم در اون دوره بی سواد بودن. اون 8 یا 10 درصدی که سواد داشتن آنچنان سوادی نداشتن که بتوانند مثلا فهم ادبی خوندن نوشتن معمول بوده.
بله.
ولی اونجوری که سعید نفیسی میگه، میگه روزنامه نسیم شمال رو میبرد یه نفر تو قهوه خونه میخرید، همه جمع میشدن که این باید بخونه
و میشیدن
تا شب شاید بره. 4 یا 5 بار این روزنامه واسه مردم توسط افراد مختلف خونده میشد. و آقای محجوب هم میگه که سور اسرافیل هم همینطور، هم سر مقاله هاش و هم اون مقالاتی که مرحوم علامه دهخدا گشته بود چرند و پرند.
بله.
با امضای دهخو منتشر میکرد و الان که ما نگاه میکنیم با اون چرند و پرند بعد از گذشت صد و سه چهار سال نگاه میکنیم میبینیم که اونها جرقه های داستان نویسی ما بوده، اونها نثر ما رو پویا کرده و اونها اون چیزیه که یکی از محققین وقتی میخواد مرحوم علامه دهخدا رو به امریکایی ها معرفی کنه میگه در مقالات چرند و پرندش بنیانش بنیان داستانهای کوتاهه و قدرت نوشتارش و طنزش در چرند و پرند پهلو میزنه با بزرگترین نویسندگان اروپا و میگه داستانهای کوتاهش پهلو میزنه به کارهای چخوف.
بله.
شخصیت پردازش خیلی حرفه.
درسته.
این حرفه. حتی میگه قانون مداری دهخدا یادآور بن جانسونه. یعنی وقتی میخواد دهخدا رو معرفی کنه به اروپا با 4 شخصیت برجسته اروپایی رو مقایسه میکنه که اونا بفهمن این چه کسی بوده. با به این شکل انقلاب میان مردم میره، مطبوعات فارسی شکل میگیره و پربارتر میشه. یعنی ما در یک فاصله کوتاه مطبوعاتمون پخته میشه. حتما کسانی که میخوان انقلاب مشروطه رو بخونن این فصل رو، این فصل کتاب آقای آریانپور رو حتما باید با یک دقت خاصی بخوننش. حالا در بخش بعدی من وارد شاعران این دوره میشم.
متشکرم از توضیحات بسیار خوب شما جناب دکتر بهرام پروین گنابادی. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار شما هستیم، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ که میپردازه به معرفی کتاب‌های در حوزه متون کهن فارسی. در ادامه با ما همراه باشید. لحظات بسیار آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم در سراسر ایران آرزو میکنم. با ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار شما هستیم به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی و دو برنامه است که راجع به کتاب از سبا تا نیما صحبت میکنیم، تألیف یحیی آریان‌پور، که رسیدیم به جلد دوم بخش مطبوعات و جرایدی. آقای دکتر گفتن برای کسانی که علاقه‌مند هستن در این زمینه حتما این بخش از کتاب آقای یحیی آریان‌پور رو بخونن، از سبا تا نیما. خب حالا آقای دکتر گانوالی، قرار هست که به شاعران این دوره بپردازیم در این بخش، خدمتتون هستیم.
چهار شاعر رو به عنوان شاعران برجسته دوره مشروطه مرحوم آریان‌پور نام میبره: بهار، ادیب الممالک فراهانی، عارف قزوینی و لاهوتی. ببینید بهار رو که خب من هرچی راجبش بگم کمه. ما یک سمیناری داشتیم در دانشگاه علامه طباطبایی، بنده قرار بود راجب بهار، سنتگرا یا متجدد، بله، صحبت بکنم. ما حاصل شد دو تا جلسه یک ساعت و 40 دقیقه باز هم یه مباحثی موند. بهار بعضیا میگن این حرف اغراق، ولی اغراق نیست. بعد از خاقانی اون رو بزرگترین قصیده سرای شعر فارسی میدونن، یکی از قله های شعر و فرهنگ و ادب معاصر ماست. در شعر سرایی بسیار سرودن، بسیار چیره دسته، زبان فارسی تو چنگشه، در تحقیقات ادبی کم نظیره، واقعا کم نظیره، و در مسائل سیاسی هم انسانیست تقریبا میشه گفت معتدل. اون مبارزاتی که دیگرون میکنن و پر شور و حاله، بهار در واقع یک نوع اصلاحگره. و زیادم میشنوید که کسی که معتقد حتما باید دنیای ایرانی در اون دوره عوض بشه، اون بیت معروف از پس مشروطه نو شد فکرها، حرفهای تازه آوردیم ما،
بله،
یا اون بیتش که دیگه به صورت ضرب المثل اومده که در اومده که میگه یا مرگ یا تجدد اصلاح، راهی جز این به پیش پای وطن نیست. ایران کهن شده است سراپای، درمانش جز به تازه شدن نیست. قصیده بلندی که آخرش برمیگرده به محمد علی شاه، میگه اگر اصلاح نکنی نه خودت میمونی نه این باغ و کاخی که داری. بهار یکی از شاعران بسیار تاثیرگذار این دوره است. ادیب الممالک درست لقب خودش رو از دربار قاجار داره، ولی همسو با مردمه. ادیب الممالک سعی میکنه چیزهای نور و مثلا راهن و تلگراف و در شعرش بیاره که بگه مثلا نوگرایی، ولی نیست و نمیتونه مثل بهار، مثل لاهوتی، مثل دهخدا، مثل عارف به مردم خیلی نمیتونه نزدیک بشه، ولی از شاعران بسیار قدرتمند و تاثیرگذار این دوره است. عارف قزوینی یکی از کسانی است که بسیار بسیار باهوشه. من خدمت شنوندگان عزیز این رو عرض بکنم، تا قبل از انقلاب مشروطه وقتی که میخواستن یه موسیقی دیده بشه، یعنی یه موسیقیدان یه قطعه رو میخواست میساخت، میخواست دیده بشه، میامد از شعر فارسی کمک میگرفت. یعنی در واقع شعر بود که میامد به کمک موسیقی تا موسیقی دیده بشه، چون شعر فارسی فاخر و فخیم بود. اما از انقلاب مشروطه این موسیقی بود که اومد به کمک شعر. یعنی و عارفی که از اون آدم های بسیار بسیار باهوش و آگاهی بود که دید اگر میخواد این شعرهای انقلابی صدر مشروطه وارد زبان گفتار کوچه و خیابون بشه، چاره نیست جز این که با موسیقی آمیخته بشه و شروع کرد به تصنیف سرایی. مهم. تمام این شعرهایی که نام بردم اینا ده هر تا بعضیشون حتی شده یه دونه تصنیف دارن، تصنیف های بسیار دارن. اصلا بهار میدونید دو سه تا تصنیف معروف بهار دیگه در بین ایرانیان ضرب المثل شده، مثل مرغ سحرش.
درسته.
و تمام شعرهای این دوره تصنیف سرا هم هستند، از جمله بهار و به ویژه عارف که موسیقیدان بسیار تواناییه. اما این رو بهتون بگم چه در شعر چه در تصنیف، در موسیقی از همه سره، ولی در شعر و تصنیف نمیتواند پهلو بزند به پهلوی مرحوم بهار.
بهار درست.
لاهوتی یکی از کسانی که اهمیتش در اینی که پیش از نیما نوآوری های بسیاری در وزن شعر فارسی میکنه، این علت که چهارتا رو انتخاب میکنه اینه:
موسیقی
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید. بخش های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
بخش بعدی کتاب بخشی است که اسمشو گذاشته مرحوم آریانپور سروش تجدد. در این دوره سه تا چیز میاد میگه، یکی رمان‌های تاریخی آموزشی، بعد راجع به رمان‌های اجتماعی بحث میکنه، بحث خیلی شیرینی چون تازه داستان نویسی فارسی داره در واقع از رمان تاریخی میره به داستان کوتاه و رمان اصلی، که اینها در واقع هم در ایران هم در سرزمین‌های عربی این رمان تاریخی و رمان‌های اجتماعی مرحله آزمونی بودند که بعد در زبان فارسی و عربی رمان ایرانی شده، رمانی که با بومی شده برای ایرانیان و برای عرب‌ها هم همینطور به وجود میاد. داستان کوتاه رو با معرفی جمالزاده و بعد وارد نمایشنامه نویسی میشیم، ژانری که ما در تاریخ گسترده زبان و ادب فارسیمون متاسفانه این نوع ادبی رو نداشتیم. درسته در دوره صفوی تعزیه خانی، بله، شبه خونی و در دوره قاجار اوج میگیره، ولی نمایش نامه به اون شکلی که در یونان وجود داشت جز انواع ادبی بود و ناقدان ادبی دربارش قلم میزدند نبود. اینجا که جمالزاده رو به عنوان داستان کوتاه انتخاب میکنه و بعد نمایشنامه نویسی، گروه های نمایشی اون دوره رو معرفی میکنن، کمدی های اجتماعی و انتقادی، مخصوصا کمدی هایی که اون زمان به شکل کمدی، نمایشنامه کمدی که اجرا میشد ولی هدفش باز پشتش انقلاب مشروطه بود و نویسندگانش کسانی مثل محمودی و حسن مقدم، بله، بودن، و نمایشنامه های موزیکال هم بعد از تصنیف سرایی باب شد و اونم به خاطر تأثیرش در مردم بود. بعد نمایشنامه منظوم رو معرفی میکنه، بعد میاد در واقع بعد از تقریبا بین انقلاب مشروطه به بعد که شاعرانی مثل ادیب وحید دستگردی، غنی‌زاده و ادامه بهار و عارف و لاهوتی و میرسه به ایرج میرزا، که ایرج میرزا رو ستایشی که ازش میکنه به خاطر زبان سهل ممتنی کم نظیر، بله، ایرج میرزاست و یه بحث بسیار خوبی هم داره درباره شعر ای مرغ سحر چون این شب تار مرحوم علامه ده خدا، که معتقد به ایشون شاید وزنش و قالبش از یک شعر ترکی که وقتی که گلوم بهار یک سر از اون شاید گرفته باشه بحثی میکنه. ما درباره شعر ای مرغ سحر مرحوم ده خدا بیشتر از 3-4 تحلیل نداریم. اولین کسی که بحث رو درباره مرغ سحر باز میکنه مرحوم یحیی آریانپوره. در هر صورت کتاب مرحوم یحیی آریانپور یک روایت از انقلاب مشروطه ماست،
درسته،
و به عنوان مرجعی برای اون دوره شناخته میشه.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر بهرام پروین گنابالی از حضورتون در برنامه کیمیای کلمات. با شما خدافظی میکنم تا برنامه دیگر.
خواهش میکنم. سلام.
و سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با این برنامه. تا برنامه دیگر، بدرود.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره هایی که در اختیار دارن و امکاناتی که دارن به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
همیشه عاشق و قدم‌های همیشه در راه،
کنار قدم‌های جاوه سوی نینوا راه سپاری.
سفر سلامت زائر.
به نام خدا. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزانی که دارن صدای بنده رو میشنون. من عبدالوهاب برادران هستم، متخصص قلب و عروق، فلوشی به فوق تخصصی آنژیوپلاست. کوتاه عرض بکنم افرادی که دچار درد شدید قفس سینه همراه با تعریق و تنگی نفس و تهوع شدن، خب احتمالاً اینها دچار سکته حاد قلبی شدن. اگر همراهشون یا در نزدیکیشون قرص آسپرین وجود داره، قرص آسپرین 80 رو دو عدد باید بجون و یا قرص آسپرین 300 رو باید بجون. اگر فشارشون خوبه، قرص زیرزبونی نیتروگلیسیرین باید با فاصله هر 5 دقیقه 3 بار بهشون بدیم و اولین جایی که اورژانس و بولانس وجود داره باید این افراد رو روی برانکارد و یا روی دست بگیریم و کوچکترین حرکتی نداشته باشن برسونیم تا اونجا اقدامات اولیه مثل نوار قلب گرفتن انجام بشه و اگر تشخیص سکته حاد قلبی بود به وسیله آمبولانس به اولین مرکزی که دارای تجهیزاتی مثل بخش آنژیوگرافی و کتلب هست منتقل بشه و بیمار آنژیوگرافی بشه و انشالله رگ بیمار باز بشه و این مسئله برطرف بشه.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
جا یه کاناپه و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباسشویی یا یه ناهارخوری 4 نفرم واسه اونجا.
اینا که همش حدودا شد 100 میلیون.
خب بودجمون همین قدره، وگرنه که یخچالمونم خیلی قدیمی شده.
آها، نگران اون نباش، تا نیم میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون نظامه.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا نیم میلیارد تومان افزایش یافت. سرای ایرانی، تلفن 025-31-02. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچین در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچین در انواع طرح های درخواستی بازار های داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا 1 میلیون تومان هم الان تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1 میلیون.
همه رو از شهر لوازم خونگی میگیریم.
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خونگی، میشد دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1 میلیون تومان همه رو میخریم.
با هفته 1 میلیون تومان وسایل خونت رو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، ظریف موکت همه چی تموم، ظریفه همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه، خرید آسان در ظریف مصور.com.
به نام خدا. درود بر شما شنوندگان خوب و ارجمند، با اعلام ساعت 14 از شبکه رادیوی فرهنگ همراه شما هستیم تا ساعت 22 با برنامه